پندهای امام صادق علیه السلام به رهجویان صادق. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. درس 15 شیعه از منظر امام صادق علیه السلام. یبن جندب انما شیعتنا یعرفون به خصال شتا به سخاء والبذل للاخوان و به ان یصلوا الخمسین لیلا و نهارا. شیعتنا لا یهرون حریر الکلب و لا یطمعون طمع الغراب و لا یجاورون لنا عدوا و لا یسألون لنا مبغضا و لو ماتوا جوعا. شیعتنا لا یأکلون الجری و لا یمسحون علی الخفین و یحافظون علی الزوال و لا یشربون مسکرا. قلت جئلت فداک فأین اطلبهم؟ قال علیه السلام علی رؤوس الجبال و اطراف المدن و اذا دخلت مدینتن فسل امن لا یجاورهم و لا یجاورونه فذلک مؤمن کما قال الله و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى والله لقد کان حبیب النجار وحده. تفاوت شیعه و محب. شیعیان واقعی دارای ویژگی‌های خاصی هستند و به وسیله همان صفات و نشانه‌ها نیز شناخته می‌شوند. صرف داشتن محبت اهل بیت علیهم السلام برای شیعه بودن کافی نیست، زیرا بسیارند کسانی که ادعای محبت اهل بیت علیهم السلام دارند اما شیعه واقعی نیستند. برای شیعه واقعی بودن باید دقیقاً با پیروی از ائمه اطهار علیهم السلام آنان را در گفتار، رفتار و عبادت الگو و سرمشق خود قرار دهیم و متمسک به سیره عملی آنان باشیم. کلمه شیعه در قرآن هم آمده است. قرآن کریم پس از بیان داستان حضرت نوح علیه السلام می‌فرماید:
و این من شیعته لابراهیم.
و بی گمان ابراهیم علیه السلام از پیروان او، یعنی نوح علیه السلام است. یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام درست همان راهی را می پیمود که حضرت نوح علیه السلام پیموده بود. بنابراین محبت اهل بیت علیهم السلام غیر از شیعه واقعی بودن است و باید این دو مقوله را از یکدیگر تفکیک کرد. برای روشن‌تر شدن موضوع روایتی را در این زمینه نقل می کنیم. پس از این که مسئله ولایت عهدی امام رضا علیه السلام مطرح گردید و آن حضرت به مرو تشریف فرما شدند، مردم دست دسته برای عرض تبریک خدمت ایشان شرفیاب می شدند. زیرا در نظر مردم این پیش آمد پیروزی بزرگی برای اهل بیت علیهم السلام به حساب می آمد. مدتی پس از استقرار امام علیه السلام در مرو، دسته ای از شیعیان برای زیارت آن حضرت به محضر ایشان شرفیاب شدند. دربان و خدمتکار حضرت از آنان سوال کرد شما کیستید و چه می‌خواهید؟ گفتند ما جمعی از شیعیان امام هستیم و تقاضای شرفیابی حضور امام را داریم. دربان گفت منتظر باشید تا من اجازه بگیرم. سپس خدمت حضرت آمد و عرض کرد جمعی آمدند و می‌گویند ما از شیعیان شما هستیم و می‌خواهیم شما را زیارت کنیم. حضرت اجازه نفرمودند. دربان پاسخ حضرت را به آنان گفت. آنان رفتند و روز دوم آمدند و همان درخواست را مطرح کردند. باز هم حضرت اجازه ملاقات به آنان ندادند. برای روز سوم آمدند و مجدداً همان تقاضا را تکرار کردند. این بار نیز حضرت اجازه نفرمودند. آنان بسیار متأثر شدند و فهمیدند تعمدی در کار است که حضرت اجازه نمی فرمایند. بعضی از آنان با گریه و زاری از دربان خواستند تا از حضرت سوال کنند گناهشان چیست که اجازه ملاقات نمی دهند. دربان مطلب را خدمت امام عرض کرد. حضرت فرمودند چه گناهی بالاتر از این که آنان دروغ می گویند؟ آنان می گویند ما شیعه هستیم در حالی که صفات شیعه در آنان نیست. شیعیان واقعی امثال سلمان و ابوذر هستند. دربان برگشت و فرمایش حضرت را به آنان گفت. آنان گفتند ما واقعا شیعه هستیم و امام را دوست داریم. ما دروغ نمی گوییم. حضرت به دربان فرمودند به آنان بگو شما از دوستداران و محبان ما هستید اما از شیعیان ما نیستید. آنان گفتند آری ما اهل بیت علیهم السلام را دوست داریم و از دوستداران امام علیه السلام هستیم. حضرت فرمودند حالا راست گفتند. می توانند وارد شوند. شاید اگر ما جای آنان بودیم و سه مرتبه در خانه امام می رفتیم و اجازه حضور نمی یافتیم، خسته می شدیم و بر می گشتیم. ولی آنان چون عاشق بودند، ایستادند و استقامت کردند تا سر مطلب را دریابند. حضرت به این وسیله آنان را تربیت کردند و به آنان فهماندند که صرف داشتن محبت اهل بیت علیهم السلام کافی نیست، بلکه محبت اهل بیت علیهم السلام قدم اول است و نباید به آن اکتفا کرد. مراتبی که شیعیان در سایه انتساب به اهل بیت علیهم السلام باید کسب کنند بسیار بیش از این هاست. اگر خدای متعال لطف کرده و محبت اهل بیت علیهم السلام را در دل ما قرار داده است، باید به خوبی از آن استفاده کنیم و در همان پله اول توقف نکنیم. نشانه های شیعیان 1. گشاده دستی نسبت به برادران ایمانی. امام صادق علیه السلام در این روایت شریف اولین صفت شیعیان را جود و بخشش و عدم امساک نسبت به سایر شیعیان ذکر می کنند. انسان همان گونه که به اهل و عیالش توجه می کند باید نسبت به برادران ایمانیش هم احساس مسئولیت داشته باشد. در حقوق اخوان که در اصول کافی هم بابی به این نام وجود دارد آمده است، اگر کسی غلامی دارد که امور منزلش را انجام می دهد و برادر ایمانیش از داشتن غلام محروم است، او به عنوان حق اخوت موظف است غلام خودش را بفرستد تا کارهای برادر ایمانی خود را هم انجام دهد. در جایی که حتی فرستادن غلام که آن زمان داشتن غلام بسیار مرسوم بود، به خانه برادر دینی برای انجام کارهای او از وظایف مؤمنانی که از این نعمت برخوردارند ذکر شده است، مسلماً برطرف کردن نیاز برادر ایمانی و یا رفتن به ملاقات او هنگام بیماری و یا مراجعت از سفر از ابتدایی ترین وظایف شیعیان به شمار می آید. البته رعایت این گونه دستورات اخلاقی اهل بیت علیهم السلام بسیار مشکل است. مثلا فرض کنید شما در خانه خود کتاب‌هایی دارید که نیاز چندانی به آنها ندارید و از آن طرف دوست شما گرفتار مشکل بزرگی شده است که احتیاج مبرم به مقداری پول دارد. این که شما بروید و آن کتاب‌ها را بفروشید تا نیاز دوست خود را برطرف سازید، کار آسانی نیست. 2. نماز 51 رکعت. اما در رابطه با بندگی خدا هم باید نشانه‌هایی در شیعیان وجود داشته باشد. ما به این دلیل نسبت به اهل بیت علیهم السلام محبت داریم که آنان بندگان خاص و ممتاز خدا هستند. یعنی در عبودیت و بندگی و تقرب الالله گوی سبقت را از دیگران رو بودند. بنابراین کسی که خود را شیعه آنان می‌داند باید نشانه‌ای از این بندگی و ارتباط بیشتر با خدا در او به چشم بخورد. یکی از نشانه های شیعیان این است که 51 رکعت نماز شبانه روزی وی ترک نشود. 17 رکعت نماز واجب و 2 برابر آن نماز نافله. به ان یصلی الخمسین لیلا و نهارا. 50 رکعت نماز شبانه روز را بخواند. 50 از باب تقلیب است. یعنی نماز 51 رکعت را می گویند نماز 50 رکعت. 3 و 4، پرخاشگر و طمعکار نبودن. در عرب مرسوم است که بعضی از صفات ناپسند را به حیوانات نسبت می دهند. البته در فرهنگ ما هم کم و بیش این مسئله وجود دارد. یعنی وقتی می خواهند زشتی عملی را مجسم سازند، آن صفت را به حیوانی نسبت می دهند. معروف است که سگ در میان حیوانات حمله کننده و پارس کننده است. یعنی وقتی فرد ناشناسی را می‌بیند به او حمله می‌کند. این حالت سگ نشانگر روحیه پرخاشگری است. البته سگ‌های پاسبان برای همین منظور تربیت می‌شوند که در مقابل افراد بیگانه چنین حالتی داشته باشند. در این حالت از وجود این خویی که در حیوان هست به صورت صحیح استفاده شده است. همچنین معروف است که طمع زیاد یکی از صفات کلاغ است. این حیوان حتی اگر گرسنه هم نباشد، مواد غذایی را ذخیره می کند تا در آینده از آنها استفاده کند. مثلا گردو را زیاد دفن می کند. مشهور است که می گویند بسیاری از درختان گردو از گردوهایی به عمل آمده که کلاغ‌ها آنها را دفن کردند. حضرت می فرمایند شیعتنا لا یحرون حریر الکلب و لا یطمعون طمع الغراب. شیعیان ما مانند سگ پرخاشگر و مانند کلاغ طمعکار نیستند. یعنی نه در صدد آزار و اذیت دیگران برمی آیند و نه بیش از نیازشان به جمع آوری مال و ثروت می پردازند. به کار بردن چنین تعبیرهایی برای این است که زشتی بعضی رفتارها نشان داده شود تا کسانی که زمینه این گونه صفات در آنها وجود دارد خودشان را تزکیه کنند و نگذارند این صفات در آنها رشد کرده و به صورت ملکاتی ثابت درآید. شأن شیعیان اهل بیت علیهم السلام با روحیه پرخاشگری و طمعکاری سازگار نیست. آنان باید عزت نفس داشته باشند و نسبت به مال و کار دیگران طمع نورزند. پنج و شش، عزت نفس در برابر دشمنان اهل بیت علیهم السلام و دوری از آنان. یکی از صفات پسندیده انسانی که اسلام هم تأکید فراوانی بر آن نموده، حالت استغنا و عزت نفس است. انسان باید تا میتواند از دیگران، حتی از نزدیکان و یا پدر و مادرش هم چیزی نخواهد. البته ممکن است در زندگی مواردی پیش آید که انسان حتی برای انجام برخی وظایف واجب خود به کمک دیگران نیاز پیدا کند. گاهی شبی، نیمه شبی، گرفتاری و مشکلی برای انسان پیش می آید که ناچار می شود مثلا برای رساندن همسر و یا فرزند بیمار خود به بیمارستان وسیله نقلیه همسایش را امانت بگیرد. دنیای امروز دنیایی نیست که انسان بتواند به تنهایی و بدون اینکه هیچ گونه نیازی به دیگران داشته باشد زندگی کند. خواه ناخواه مواردی پیش می آید که انسان چاره‌ای جز کمک گرفتن از دیگران ندارد. اما اینکه از چه کسانی باید تقاضای کمک کنیم نکته مهمی است که حضرت به آن اشاره فرمودند. لا یجاورون لنا عدوا ولا یسالون لنا مبغضا ولو ماتوا جوعا. شیعیان ما با دشمن ما همسایه نمی شوند و حتی اگر از گرسنگی هم بمیرند از کسی که با ما عناد و دشمنی دارد چیزی نمی خواهند. در دستورات اخلاقی اهل بیت علیهم السلام سفارش شده است که هرچه می توانید از مؤمنان و شیعیان اهل بیت علیهم السلام کمک بگیرید و زیر بار منت فساق و کسانی که با این خاندان سر و کاری ندارند بالاخص دشمنان اهل بیت علیهم السلام نروید. البته برقراری رابطه و انجام معامله و یا حتی درخواست کمک از افرادی که بنا به دلایلی هنوز اهل بیت علیهم السلام را نشناختند، یعنی جاهل و گمراهند اما عناد ندارند، شاید چندان اشکالی نداشته باشد، چه بسا انسان بتواند در اثر ارتباطی که با آنان پیدا می کند کم کم آنان را هدایت نماید. اما بعضی از افراد ذاتاً اهل عنادند. این گونه افراد در زمان ائمه علیهم السلام تعدادشان زیاد بود، اگرچه امروز انگیزه های عناد کمتر شده است، ولی به هر حال هنوز هم هستند کسانی که دشمن اهل بیت علیهم السلام می باشند. اصولاً غیرت شیعیان به آنان اجازه نمی دهد که دست نیاز به سوی کسانی دراز کنند که دشمن اهل بیت علیهم السلام هستند. هفت، عمل به فتاوای اهل بیت علیهم السلام در کلیه احکام. شیعیان از همان ابتدا در یک سلسله احکام اختلافاتی با اهل تسنن داشتند. این اختلافات که بسیار هم معروف بود، هم در عبادات، هم در خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها و هم در مناسکی که مسلمانان داشتند به چشم می‌خورد. از جمله خوردن مارماهی مورد اختلاف شیعه و غیر شیعه بود. اهل بیت علیهم السلام خوردن آن را حرام می‌دانستند، در حالی که اهل تسنن به فتوای علمای خود صید و خوردن آن را حلال می‌دانستند. همچنین در وضو بعضی از مخالفان شیعه مسح پا از روی کفش را به خصوص در مواقع اضطرار و سرما جایز می دانستند، در حالی که شیعه از همان اوایل با این فتوا که به مسح علل خفین معروف است مخالف بود. در مورد مسکرات هم اختلافاتی بین شیعه و اهل سنت وجود داشت. البته مسلمانان غیر شیعه هم خوردن شراب را حرام می دانستند، ولی در موارد مشتبه مانند فقاع و آبجو که مسکر بیین به شمار نمی آمدند، بین شیعه و اهل تسنن اختلاف وجود داشت. بسیاری از اهل سنت برخلاف شیعه استفاده از آنها را جایز و حلال می دانستند. در آن زمان مرسوم بود که خرما و مویز را برای مدتی خیس می کردند و سپس آب آن را که مستی ضعیفی ایجاد می کرد می نوشیدند. گویا اشاره حضرت در این روایت شریف به همین مسئله است که موارد فوق نیز مسکر و حرام بوده و شیعیان ما همانطور که خمر را تحریم می کنند و از شرب آن اجتناب می ورزند، از سایر مسکرات هم هرچند درجه اسکار آنها ضعیف باشد مانند آب جو و مویز استفاده نمی کنند. حضرت می فرمایند شیعتنا لا یأکلون الجریه ولا یمسحون علی الخفین و یحافظون علی الزوال ولا یشربون مسکرا. شیعیان ما از خوردن مارماهی امتناع می ورزند، مسح علی الخفین انجام نمی دهند، مواظب هستند که نماز ظهر و نافلش را درست انجام دهند و شرب خمر نمی کنند. تعداد اندک شیعیان واقعی. پس از اینکه حضرت ویژگی‌های شیعیان واقعی را برشمردند، ابن جندب از جا و مکان این گونه افراد سوال می‌کند. حضرت در پاسخ با اشاره به آیه‌ای از قرآن محل زندگی آنان را بالای کوه‌ها و اطراف شهرها بیان می‌کنند. قلت و جعلت فداک فأین اطلبهم؟ قال علیه السلام علی رؤوس الجبال و اطراف المدن و اذا دخلت مدینتن فصل امن لا یجاورهم و لا یجاورونه فذلک مؤمن کما قال الله و جاء من اقصى المدینة رجل یسعى والله لقد کان حبیب النجار وحده. حضرت در زمان این سخنان را بیان می فرمایند که حکومت نسبت به اهل بیت علیهم السلام و شیعیان سختگیری های شدیدی روا می داشت. خصوصا در زمان بنی مروان شیعیان سخت تحت فشار قرار داشتند. گاهی به اتهام تشیع افراد را زندانی می کردند، شکنجه می دادند و حتی به طرز فجیعی به قتل می رساندند. همین امر موجب شده بود تا شیعیان غالباً از حجاز به سایر مناطق از جمله ایران مهاجرت نمایند. یکی از دلایل وجود مقبره امامزاده ها در مناطق کوهستانی و خصوصاً در شمال ایران همین مسئله است. زیرا آنان برای در امان ماندن از ایادی حکومت به گوشه و کنار شهرها و بالای کوهها پناه می بردند. در چنین شرایطی است که حضرت به ابن جندب می‌فرمایند توقع نداشته باش شیعیان ما را فوج فوج در شهرها و در میان عموم مردم ببینی. اگر خواستی آنها را بیابی، دقت کن چه کسانی هستند که با مردم عادی رفاقت و معاشرت ندارند. نه آنان با مردم انس می‌گیرند و نه مردم با آنان. از این طریق می‌توانی شیعیان ما را پیدا کنی. سپس حضرت می‌فرمایند مثل شیعیان ما در بین مردم مثل حبیب نجار در انطاکیه است. خدای متعال در سوره یاسین پیامبر صلی الله علیه و آله را مورد خطاب قرار داده و از وی می‌خواهد برای مردمی که هنوز ایمان نیاوردند از شهری که در روایات به انطاکیه معرفی شده است مثل بزند، که مردمانش علی رغم دعوت پیامبران سگانه که از طرف خداوند برای هدایت آنان به آنجا رفته بودند، همچنان از ایمان آوردن و پذیرش حق سرباز می‌زدند.
اذ ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون.
نخست دو تن از رسولان را فرستادیم، چون تکذیب کردند رسول سومی برای مدد و نصرت مأمور کردیم، تا همه گفتند ما از جانب خدا به رسالت برای هدایت شما آمده ایم. مردم آن شهر نه تنها به پیامبران الهی ایمان نیاوردند، بلکه آنان را به قتل نیز تهدید کردند. در چنین شرایطی بود که حبیب نجار برای حمایت پیامبران الهی از دورترین نقطه شهر نزد آنان آمد.
و جاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين.
و در این گفتگوها بودند، مردی حبیب نام شتابان از دورترین نقاط شهر فرا رسید و گفت ای مردم از من بشنوید و رسولان خدا را پیروی کنید. حبیب نجار در گوشه ای از شهر تنها و دور از اجتماع زندگی می کرد، زیرا با آن مردم سنخیتی نداشت. پس از اینکه وی آن قوم را به پیروی از رسولان خدا دعوت کرد، مورد آزار و اذیت مردم قرار گرفت و به دست آنان کشته شد. غافل نشدن از فعالیت‌های اجتماعی و برنامه‌های عبادی. نکته‌ای که در اینجا باید مورد توجه قرار دهیم این است که ببینیم این سخنان حضرت ناظر به چه شرایطی است. فهمیدن کلمات ائمه معصومین علیهم السلام احتیاج به دقت و نوعی اجتهاد دارد. درست نیست که انسان روایتی را بخواند یا بشنود، بعد بدون تحقیق و دقت کافی به اطلاق و عموم ظاهریان عمل کند. بعضی از افراد که شرایط ورود، لحن و قیود روایت را به خوبی درک نمی کنند، اگر روایتی به مذاقشان خوش بیاید و زمینش هم در آنها وجود داشته باشد، به آن روایت عمل یا استناد می کنند. مثلا آنان با دیدن روایاتی که شیعیان را افرادی گوشه نشین یا بریده از اجتماع معرفی می کند، چنین می پندارند که همه شیعیان در هر زمانی باید از تمام مردم حتی شیعیان دیگر نیز دوری کنند و یا کسی که شیعه است باید سرش در لاک خودش باشد، از خانهش کم بیرون بیاید، اگر هم بیرون آمد عبایش را روی سرش بکشد تا کمتر دیگران را ببیند و با کسی حرف نزند. این گونه افراد با چنین سلیقه هایی پیش از انقلاب زیاد بودند. اما به برکت انقلاب و رهنمودهای امام راحل رحمت الله علیه و سایر بزرگان، به حمدالله این گرایش های انحرافی کم شده است. البته هنوز هم گوشه و کنار هستند کسانی که به این گونه روایات تمسک می کنند. در این رابطه باید بدانیم که هیچ وقت امر مستحبی و اخلاقی جای تکلیف واجب را نمی گیرد. آنجا که امر به معروف، نهی از منکر و مشارکت در امر سیاسی واجب است، استناد به این گونه دستورات اخلاقی که در شرایطی خاص به افرادی داده شده به هیچ وجه صحیح نیست. کسانی که گرایش‌های درویش معابی دارند، از روایاتی که در باب عزلت گزینی و گوشه نشینی وارد شده، چنین برداشت می‌کنند که باید دور از اجتماع زندگی کنند و با هیچ کس معاشرت نداشته باشند. اگر چنین باشد، پس این همه تکالیف اجتماعی که ما در اسلام داریم برای کیست و چه وقت باید به آنها عمل شود؟ از سوی دیگر، کسان دیگری فقط دستورات اجتماعی اسلام را می‌بینند و احکام عبادی را به کلی فراموش می‌کنند. آنها گمان می‌کنند که اگر وارد فعالیت‌های اجتماعی شدند، دیگر نیازی به انجام عبادات مستحبی ندارند. عبادت مخصوص افرادی است که گوشه‌ای نشسته‌اند. برای پیرزنها و پیرمردهایی است که دستشان به جایی نمی‌رسد و از این رو وقتشان را با خواندن قرآن و دعا و گفتن ذکر پر می‌کنند. این اشتباه بزرگی است که کسی به بهانه انجام تکالیف اجتماعی از مسائل عبادی غافل شود. هیچ کس از برنامه‌های عبادی و خودسازی بی‌نیاز نیست. البته شرایط زندگی و نیازهای افراد با یکدیگر متفاوت است و به طبع نوع عباداتشان هم فرق می کند، ولی به هر حال فعالیت‌های اجتماعی جای اینها را نمی گیرد. اگر انسان این عبادتها را ترک کند، کم کم ماهیت آن فعالیت‌های اجتماعی هم عوض می شود. یعنی به جای اینکه به قصد انجام وظیفه واجب باشد، گرایش‌های مادی و دنیوی جای آن را می‌گیرد. اگر چون این حالتی پیش آمد، رعایت احکام شرع به فراموشی سپرده می‌شود و خدای ناکرده انسان به گناه آلوده می‌گردد. کسانی که مسئولیت‌های مهم اجتماعی دارند نباید فکر کنند که از وظایف عبادی مانند نمازهای نافله، دعاهای مستحبی و قرائت قرآن معاف هستند و با خود بگویند ما آنقدر به جامعه خدمت می‌کنیم که ثواب هر کدامش از چند ختم قرآن بیشتر است. البته خدمتی که وظیفه و واجب باشد ثوابش از ختم قرآن بیشتر است، اما انسان برای انجام دادن آن خدمت از برنامه‌های عبادی مستغنی نیست. اگر انسان با عبادت سر و کار داشته باشد، آن روح معنوی در او باقی می‌ماند تا بتواند به جامعه خدمت کند، وگرنه انگیزه‌های الهی در انسان ضعیف می‌شود و به جای اینکه انجام وظیفه کند، خودش هم آفت زده می‌شود و فاسد می‌گردد. ضرورت حفظ هویت شیعی. این که در روایات تأکید شده شیعیان ما کمتر در میان اجتماع و سایر مردم زندگی می کنند، نسبت به اشخاص فرق می کند. مثلا علی ابن یقطین که یکی از بزرگان شیعه و از اصحاب خاص امام موسی کاظم علیه السلام بود، به دستور حضرت عهده‌دار وزارت هارون الرشید گردید. زیرا علاوه بر این که ایمان خودش را حفظ می کرد، می توانست به شیعیان هم خدمت کند. کسانی که از چنین قدرتی برخوردارند که معاشرت با دیگران در عقاید، عبادات و اخلاقشان اثر سوء نمی‌گذارد، باید در اجتماعات فاسد حضور داشته باشند تا دیگران را هدایت کنند. هیچگاه وظیفه هدایت دیگران از دوش ما برداشته نمی‌شود. از سوی دیگر کسانی که مراتب ایمانشان ضعیف است، اگر در میان اجتماعی فاسد قرار گرفتند که بیم ذوب شدن در آن جمعیت و یا از دست دادن هویتشان می رود، باید هر چه زودتر از آن اجتماع جدا شوند. همچنین افرادی که معرفتشان کم است و پشتوانه علمی آنچنان قوی برای عقایدشان ندارند، نباید با هر کس و در هر زمینه‌ای بحث کنند. اگر یک گروه از مسلمانان در جامعه‌ای که اکثریت آنان فاسد و یا کافرند قرار گرفتند، باید هویت خودشان را حفظ و رابطه با یکدیگر را زیاد کنند. امروزه ما شاهد هستیم که در بسیاری از کشورهای غیر مسلمان، جمعیت‌های از مسلمانان به خصوص شیعیان ارتباط خودشان را با یکدیگر حفظ کردند. احکام دینیشان را رعایت می کنند و به غیر از خودشان با دیگران معاشرت ندارند، مگر در امور بازار، آن هم در حدی که به مسائل دینی و عملی آنان لطمه‌ای وارد نیاید. من خودم در کشور کنیا جوان مسلمان شیعه‌ای را دیدم که روزه ماه رجب و شعبانش ترک نمی شد. گروه اندکی از شیعیان در یک کشور مسیحی، آن هم در قلب افریقا، آنچنان خودشان را حفظ کردند که حتی مستحباتشان را هم ترک نمی کنند. چرا؟ به دلیل اینکه در آن جامعه ذوب نشدند. از سوی دیگر، برخی از شیعیان ایرانی که در کشورهای مسلمان دیگر زندگی می کنند، آنچنان تحت تأثیر فرهنگ آن جوامع قرار گرفته و در آن ذوب شدند که وقتی انسان آنان را می‌بیند، حتی در مسلمان بودنشان نیز شک می‌کند. آنان هویت خودشان را از دست دادند و فقط اسم شیعه را یدک می‌کشند. از تشیع نیز فقط امام حسین علیه السلام را می‌شناسند و بس. امام صادق علیه السلام چون این روزی را می‌دیدند که به شیعیان سفارش می‌فرمودند هویت شیعیشان را حفظ کنند. مخصوصاً کسانی که از نظر عقاید و افکار ضعیف هستند، بیشتر باید مواظب خودشان باشند تا خدای ناکرده معاشرت و مجاورت با دیگران موجب از دست رفتن دین و مذهبشان نگردد.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.